تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بی پایان بر شما کتابخوانان و کتاب دوستان. با برنامه چاپخانه در کنار لحظات شبانه شما هستیم از رادیو فرهنگ، رادیوی منتخب شما. در نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. کتاب و کتابخوانی از مقوله‌های قابل توجه فرهنگی است که ترویج آن در جامعه ضروری به نظر می‌رسد. پیرایش فرهنگ از زاویه‌های زیان‌آور و آرایش آن با پاکی و خلوص و گسترش آن در همه سطوح و برای تمام قشرهای جامعه به تلاش و همبستگی همگانی نیازمند است که کتاب می‌تواند در این عرصه و میدان به خوبی به کار گرفته شود و کارهای خود را به نیکی ظاهر کند. کتاب سفینه است که اقیانوس بیکران زمان را در می نوردد. کتاب راستین همان است که پا به تنهایی ما می گذارد. کتاب مونس و غمخوار اوقات حزین و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می کند. رنج و غم را از آینه خاطر زدوده و گنجینه ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می کند. برگ‌های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. همراهان گرامی، در این قسمت از برنامه از شما دعوت می کنم بخش کارشناسی برنامه را با اجرای آقای دکتر حامد صلاحی بشنوید.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، عرض سلام و ادب محضر شما شنوندگان فرزانه و خوش‌ذوق و دوستدار ادبیات و البته ادبیات معاصرمون. در خدمت که دوستان خوب شاعرمون هستیم، شاعری که در عرصه طنز آثار ارزشمندی داره. البته از میان 12 کتاب 4 تاش نثر، اما اون نثر هم به هر حال از فضای شاعرانه و اون ذوق ادبی دور نیست. دوست عزیزی که شما حتما با کارهاش کمبوش آشنا هستین، رضا احسان‌پور عزیز. رضا جان سلام.
یا لطیف، سلام علیکم جناب صلاحی عزیز، سلام بر همه شنوندگان خوب برنامه عزیز چاپخانه.
عزیزین شما که برنامه خودتونه و پیش قدم هم بودین سالها، ما داریم درس پس میدیم و خوشحالم که افتخار همصحبتی با برام پیش اومده.
زنده باشید، ممنونم، من در خدمتم.
سلامت باشید. حالا خوشبختانه میگم هم خود من افتخار آشنایی با شما و البته اگر پذیرا باشین دوستی با شما رو سالها داشتم و هم خیلی از کسانی که ادبیات رو به جدی دنبال میکنن کارهاتو خوندن نقیزه هایی که بر کار فاضل نظری داشتی نشه آرمون تشریکت برای خود من جذاب بوده، گریه های امپراتور و بسیار از کارهای دیگه. اما چون ناظر به یک اثر قراره صحبت کنیم، به پیشنهاد خیلی از کسایی که ادب طنز دنبال میکنن میخوایم راجع به چوپان معاصر صحبت کنیم، اثری که فکر کنم 7 8 نوبت هم تا بال منتشر شده، خوشبختانه استقبال خوبی شده ازش. راجع به چوپان معاصر به گروه کرده که تو این کار داری، نیایش اینکه چرا سراغ نیایش رفتی و البته بداعتی که در این کار داری، هم فاز تقدم و هم نوآوری که داشتی بیشتر برامون بگو.
چوپان معاصر مجموعه مناجات های طنز به نوعی قالب مناجات طنز در ادبیات ما خیلی نمونه این گونه و این سبکی نداره. یعنی شاید بشه گفت که اولین مناجات طنز در تاریخ اسلام رو من نوشتم. من ادعای این رو دارم که تونستم به قول معروف جاده صاف باشم و بعد از من خوشبختانه و خدا رو شکر افراد دیگری جسارت ورود به این عرصه رو پیدا کردن. من این جسارت رو کردم که وارد این حوزه بشم، چون هم دغدغه‌شو داشتم هم روحیه جسوری دارم و خدا رو شکر جواب داد و با استقبال مواجه شد، هم از جهت مخاطب خاص و هم از جهت مخاطب عام. حواشی خیلی جذابی هم داشت. من خاطرم هست یک بار ناشر میگفت که
سروش دیگه
از بیمارستانهای خصوصی اومد چند جلد 50 جلد از این کتاب رو تهیه کرد که توی اتاقای بیمارها بذاره، که هم بیمار هم همراه بیمار هم مناجات کرده باشه، هم یه لبخندی زده و آره حالش خوش شده باشه.
از خودم یه بار شنیدم که مثلا تو محافل و مجلسی که بعدا خود معرفی میکنی، همون موقع دمه در 40-50 تاش مثل برگ زر میره و این نشون میده که اگر کتاب خوب معرفی بشه بر رسانه کار خودش رو انجام بده اتفاقی خوبی میفته. یعنی ظرفیت هست ولی ما اونقدری که باید بعضا کتاب ها ترویج نمیشه. ناشرم سروش بود درسته؟ گفتیم ناشر
سروش بود که تا به حال 7 چاپ از این رو زده، 8000 نسخه و الان در آستانه چاپ 8 هست که خب البته به علت حالا هم توزیع ضعیفی که ما در عرصه نشر داریم، حالا فقط یه انتشار
آره اپیدمی همگانی
و هم متاسفانه قیمت چاپ این کتاب به نوعی متوقف شده.
انشالله که میگم نشر سروش و نشر دیگه بتونن با این بحران نشر گرانی و شرط کاغذ مقابله کنن و کتاب ها به جایگاه قبلیش برگرده و البته ارتقا پیدا بکنه.
در این کتاب روی کردم این بود که ما برای صحبت با خدا شاید ابزار و وسیله‌ای که به درد مردم عام بخوره نداریم. میدونید یعنی مناجات هایی داریم که خب متن ثقیلی داره، متن غیر فارسی داره. من با خودم فکر کردم اگر ما بخوایم با خدا حرف بزنیم با زبان روزمره و عامیانه چه جوری میتونیم حرف بزنیم؟ الگومم اون داستان شبان بود. بله من گفتم که من همون چوپان هستم در عصر حاضر، چوپان معاصری که الان به زبان امروزی با خدا 200 بار مناجات میکنه.
از این 200 یک روز چند مثلا بخون رضا جان.
خدایا توی انا لله و انا الیه راجعون، الیه راجعون یعنی پیش خودت، پیش خودت که جهنم نمیشه. این یکی از مناجات هایی هست که توی این کتاب با استقبال خیلی زیادی روبرو شده. یا خدایا به من قدرتی عطا کن که قدرتمند نشدم و امثال
چقدر میگم. خیلی برای خود من اون کتاب تو موقعی که دستم رسید جذاب بوده. بحث ادبیش هم هستی، یعنی در این حال که ممکنه ساده باشه بعضن، اما اون بداعتی که در کارها هست، من خب به خودم دانش آموخته ادبیاتم، اون بداعت با کسی که اهل فنن هم محل تأمل، یعنی نشون میده که کار چقدر به لحاظ فنی هم کار محکمیه.
صادقانه حالا تعریف از خود نباشه، خیلی از افراد گفتن که خب آقا این رو که ما هم میتونستیم و من همیشه در جواب میگم خب انجام میدادیم.
یعنی تو بهتر میزنی بستان بزن.
نه عرضم اینه خدا رو شکر حالا من شروع کردم. میگم واقعا خوشحال میشم بقیم در حوزه طنز دینی کاری بکنم. و یک نکته هم بگم، من اینها رو که نگارش کردم خب هم پیش‌فرض‌های دین و دانسته‌های قبلی در این آثار مشاهده میشه، هم این که بعد از ویرایش اولیه، ویرایش ادبی اولیه نشستم و یه سری منابع دینی رو دقیق تر با این روی کرد که میخوام رنگ و بوی کارم پر رنگ تر باشه از مباحث دینی و اشارات مشخص و تلمیحات واضحی داشته باشه، این منابع دینی رو مطالعه کردم. یعنی اگر کسی اهل باشه یا اون منابع رو خونده باشه، رد پای اونها رو توی آثار من میبینه.
دقیقا همینطوره.
قطع جلدیه دعا کمیل رو میبینه یا مثلا مناجات های امام سجاد در صحیفه رو میبینه و امثال. من خواهشم حالا از مسئولین محترم اگر میشنوند این برنامه اینو که حمایت کنند. من دغدغه فعالیت در حوزه طنز دینی رو دارم و به شدت معتقدم این عرصه بیک هست و هنوز کشف نشده. یعنی این کارهایی که ما کردیم در حد این هست که فقط یه چراغی یه چشمکی بزنن که آقا اینجا هم یه خبرهایی هست. حمایت کنم من در این عرض ورود کردم. الان میگم نمونه ما آثارش از آقای قرائتی، آقای راشد یزدی،
خنده حلال سبحان،
بله بله، آقای مرحوم دولابی، عاشق اسماعیل دولابی که با بیان لین و نرم خیلی از مفاهیم عمیق دینی رو
منتقل
می‌کرد. من خودم دغدغم بوده در این حوزه، مثلا در حوزه عاشورا داستان طنز نوشتم، نفر اول کشور شدم. الان یک رمان طنز نوجوان با موضوع پیامبر نوشتم که در حال ویرایش هستم و امیدوارم که بتونم این رو بیشتر و جدی‌تر ادامه بدم.
خیلی هم عالی، تبریک میگم به خاطر نگاه نوآورانه و البته استمرار در این مسیر دشوار. اگر نکته‌ای داری مون حسن مقطع در خدمت هستیم رضا جان.
لطف شما است، ممنون به من فرصت دادی. دعا بفرمایید. عذر می‌خوام از شنوندگان عزیز که من نیت کردم، ولی به نظرم لازم بود که این دغدغه شخصی که ممکنه و انشاءالله به دغدغه عمومی تبدیل بشه رو یکم جدی‌تر و پررنگ‌تر
نه باشن. شما لسان گرم و گیراتون از طرف جمعیه که خواستار ورود به این عرصه هستن و انشاءالله که همراهی هم عموم مردم و هم کسانی که در این زمینه زمامدار امر حسن همراه این دغدغه شیرین و البته مبارک بشه. دم شما گرم، خیلی خیلی ممنونم، افتخار دادین به برنامه صبحانه.
سلامت باشین، ممنون از شما و شنوندگان عزیزتون، ارادتمندم، خداحافظ.
دمت گرم، دلت خوش و سر سلامت، در پناه خود. شنوندگان عزیز، خوشحال شدیم که با ما همراه بودین در نوبت دیگر از صبحانه.
آنچه شنیدید بخش کارشناسی برنامه بود با اجرای جناب آقای دکتر حامد صلاحی. کتاب راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر انسان است. اتاقی بدون کتاب همچون بدن بدون روح است. کتاب همنشینی است که تو را خسته و ملول نمی سازد، دوستی است که تو را فریب نمی دهد. هرچه بیشتر مطالعه کنید، چیزهای بیشتری خواهید فهمید. هرچه بیشتر یاد بگیرید، مکانهای بیشتری خواهید رفت. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه از شما دعوت میکنم بخش کارشناسی برنامه را با اجرای آقای محمد رسول طبیعی که بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درودی دیگر بر مخاطبان و همراهان عزیز برنامه چاپخانه. ادبیات و زبان فارسی انقدر گسترده، وسیع و دارای گنجینه و عقبه غنی هست که هر چقدر بر اساس اونها ما بیایم داستان بنویسیم، انگار یک اقیانوسیه که هیچگاه تموم نمیشه. و البته در زمانه حاضر نویسنده های جوان و خوش‌ذوقی دست به قلم شدن برای اینکه این مسیر ادامه داشته باشه و پایانی برای ادبیات غنی کشورمون که بر اساس اون فرهنگ و تمدن کهن شکل گرفته متصور نشیم. برخی از کتاب ها خب میدونید تک جلدی ان و تموم میشه، برخی از اونها ممکنه سلسله ای باشن، اما یکی از کارهای قشنگ و جالبی که در چند سال اخیر انتشارات ساد اون رو چاپ کرد مجموعه بود با عنوان سگانه عطر که جلد اول اون با عنوان راز گاروالا عطر ساز چاپ شد، جلد دوم اون خاتون معطر بود و جلد سوم و پایانی اون اسمش هست تمقای نامه، اثر سرکار خانم لیلا امانی که الان روی خط ارتباطی ما هستن. خانم امانی سلام، به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. اول من اینو بپرسم خانم امانی، چقدر اسمای سخت انتخاب میکنید برای کتابتون؟
اسمای خاصی هستن دیگه، این کتاب ها هر کدوم یه جور نشانه و نمادی دارن که توی داستان های کتاب رازگشایی میشن.
یعنی چون خود کتاب ها در واقع یک حالت نمادین و سمبولیک داره، شما تو اسم کتاب هم از همین شکل و ساختار استفاده کردید؟
بله همینطوره.
خب یه توضیح کلی در مورد این سگانه عطر میدید؟
سگانه عطر اولین کتابش رازگار بالای عطار بود که حضور مسلمانان در اسپانیا رو بیان میکرد و جنگ هایی که با مسیحیان داشتن.
آن یعنی برمیگرده به اون دوره اندلس و اینها، جنگ مسلمان ها و مسیحی ها.
بله خب. با اون دوره برمیگرده و اینکه مسلمانایی که در اونجا حضور داشتن دچار یه سری مشکلات و جنگ های داخلی میشن و حاکمیت شهرهای قرناطه و قرطبه رو از دست میدن و دوباره سعی میکنن به همدیگه کمک کنن و به سمت مراکش مهاجرت کنن، اما بین این راه مثلا یه سری درگیری هایی با حکومت پیش میاد و خیلی از اونها به شهادت میرسن و میمیرن، ولی دست از یار یک دیگه بر نمیدارن.
و اونجا یک شخصی بوده به اسم گاروالا که عطر ساز بوده، درسته؟
بله.
که برخی از وقایع حول ایشون میچرخه.
بله بله.
خب بریم سراغ بله.
گاروالا در واقع اون شخصیت مرکزی داستانه که یک انسان شریفی هستش که هم تو وقایع اجتماعی و سیاسی دست داره و هم یه سری از افراد رو رهبری میکنه. یه اردوگاه علم و نوآوری داره که مثلا در اون علم اسلامی رو سعی میکنه ترویج بده و با افراد دیگه ارتباط داره.
بله بریم سراغ خاتون معطر.
خاتون معطر هم در مورد بانوفی هستش. من این داستان رو از حاشیه تاریخ بهره بردم. بانوفی یکی از آزادی خواهان کاشغر بود که علیه امپراتوری چین با خانوادهشون اعلام جنگ میکنن و خانواده رو از دست میدن.
یعنی اون منطقه غرب چین که هنوز هم البته این داستانها به یک شکل دیگه ادامه داره دیگه.
بله. امروز به عنوان ایالت سینکیانگ.
سینکیانگ یا همون شینجیانگ.
بله. همونجا همون درگیری ها و اتفاقاتی که وجود داره، سختگیری هایی خیلی بدی نسبت به مسلمان ها روا میدونن اونجا. و این کتاب داستانش اونجا برمیگرده و شخصیت های متفاوتی داره.
اون قضیه عطره چیه اونجا اون موقع؟
عطره به خاطر این هستش که همون بانوفی علاقه زیادی به بوی گل داشته و همیشه چون اونجا گروگان گرفته میشه توی فصل، یه عطر خاصی به مشام دیگران میرسیده. اونا مثلا اون عطره رو بانو رو با اون عطر خاصش میشناختن.
بله.
همون دنباله همون عطریه که توی رازگار باله اساس بود. همون استفاده میکردن از
بعد این ادامه پیدا میکنه تو جلد 3 میشه تمقای نامه.
بله همین نگرش برگشت به تمقای نامه که من خودم برگشتم به ایران که مثلا توی ایران ارتباط ما مسلمان یا نگاه شیعی از چه دوره شروع شد. توی تحقیقاتی که انجام دادم مثلا دوره صفوی گشایش این دوران بود و اتفاقاتی که حاشیه های تاریخ رو خیلی دنبال کردم. بازم برگشتم به اسپانیا، یعنی اون تو عطر آخر ما بازم برمیگردیم به اسپانیا که اون عطر یه جور انگار چرخشی داشته توی جهان. بعد برمیگرده اونجا که مسلمانان چجوری با اروپایی ها رویارویی داشتن و باعث چه اتفاقاتی شد. توی تمقای نامه این رو نوشتم.
خانم امانی اگر در حتی میدونم کار سختی ها، اما خیلی مختصر تو یکی دو جمله پیام اصلی این سه جلد رو بخواید بگید، دنبال چی بودید؟ اینو خیلی راحت بپرسم ازتون.
دنبال عطر ناب حضرت محمد صلی الله علیه بودم که چجوری عطر ایشون وجود ایشون توی جهان پراکنده شده و هر کسی در جستجوی اون بوده.
بسیار خوب، پس در واقع اون نکته محوریه این بود.
بله بله.
که البته فکر میکنم شما به تاریخ هم خیلی علاقه‌مندید و احتمالا مجبور شدید حداقل، حالا شاید قبلش هم اینطور بوده ولی برای نگارش این سه جلد نیاز به مطالعه کتابای زیاد تاریخی بوده.
بله همینطوره.
چقدر زمان برد نگارش این سه جلد؟
فکر کنم از سال 1499 شروع شد
خب.
تا الان که 1402
تقریبا 4 سال.
آره،
ولی مطالعاتتون قبل از اون شروع شده بود دیگه و پژوهشاتون.
بله بله، مطمئنم چقدر خوب زمینه قوی هستش که بتونم این تا کتاب رو بنویسم، پتانسیلش رو حفظ کردم و نوشتم.
بعد این قرار ادامه داشته باشه یا نه دیگه این سگانه است دیگه اینجا تموم میشه؟
نه ادامه نداره، همین سگانه است. با اینکه خیلی ها مثلا دوستان و مخاطبان پیام دادن که ادامه بدن، ولی تا این حد به نظرم همون سگانه باشه خیلی بهتر هست.
بعد یعنی الان مثلا طرحی دارید که کار دیگه ای رو انجام بدید؟
بله شاید بعدا انجام بدم.
بسیار خوب، خیلی خوب. من این دوتا کار قبلیتون رو دیده بودم و البته خیلی هم دوست داشتم، هم راز گاروال و عطر ساز و هم خاتون معطر رو. اطال خاتون معطر رو به خاطر اینکه کلا مطالعات چین حوزه مورد علاقم هست و اینم مربوط بود به اونجا، خیلی دوست داشتم بخونم. قلم خوبی داشتید، یعنی من تو قلم شما یک تلفیقی از تاریخ و عاطفه و احساس رو داشتم مشاهده می‌کردم. دوتا محوری که من نظرم یه جورایی نقطه مقابل همن، چون تاریخ خیلی خشکه، تاریخ به هر حال سرده، به خاطر همینم شاید خیلی سراغ مطالعه تاریخ نمیرن، اما شما اومدید با عطر که یکی از نمادهای احساس و عاطفه هست اینو تلفیق کردید. به نظرم این خیلی کمک کرد به جذابیت داستان شما و امیدوارم که بیش از پیش کتابتون دیده میشه. در مورد راز گاروال اساس یا میدونم که خیلی خوبم استقبال شد و فروش خوبی هم داشت. در مورد خاتون معطرم تقریبا همینطور بود. امیدوارم که تمقای نامه هم مورد استقبال خوبی قرار بگیره و بیش از پیش شاهد درخشش شما باشیم.
ممنون، خیلی ممنون، لطف دارین.
خواهش میکنم، ممنون از حضورتون در این گفتگو. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، بزرگواری.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم لیلا امانی، نویسنده سگانه عطر با عنوان راز گاروال عطر ساز، خاتون معطر و تمقای نامه که هر سه جلد اون رو نشر ساد منتشر کرده. تا یکی دیگه از برنامه چاپخانه، بدرود.
آنچه شنیدید بخش کارشناسی برنامه چاپخانه بود با اجرای کارشناس برنامه آقای محمد رسول طبیعی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی. تا چاپخانه دیگر، لحظه هایتان بر وفق مراد. شب بر شما خوش.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به شما دوستان شنونده همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم و توجه شما رو جلب میکنم به گزارشی از معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و گفتگو با جای دکتر شجاعی، مدیر کل محترم دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، که به ما خواهند گفت از بسته های تشویقی که در نظر گرفتن برای توسعه گردشگری بالاخص در حوزه گردشگران خارجی. سلام عرض میکنم به حضور شما، عرض خدا قوت داره.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. خیلی متشکرم که این سوال رو پرسیدین. واقعیت امر اینه که جدیدترین و دم دستترین حمایتی که دولت داره میکنه بحث در حقیقت رودشوهای گردشگری است، یعنی رویداد معرفی گردشگری جمهوری اسلامی ایران در کشورهای بازار هدف. الان ما یه رودشوی جنوب شرق آسیا رو در پیش رو داریم که در حقیقت بیش از 50% هزینه‌اش رو دولت داره تقبل میکنه، بقیه‌اش رو بخش خصوصی که در حقیقت به عنوان فعال کسب و کار تو اون بازار حاضر خواهند بود. این یک اقدامی است که ما فکر می‌کنیم که یک اقدام مؤثری است برای آشنایی شهروندان یا گردشگران بالقوه اون کشورها با توانمندی و قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری ایران. علاوه بر اون یه رسمیت بخشی هم به حضور بخش خصوصیمون هست، یعنی حضور دولت در اون بازارهای خاص نگاه حمایتی هست و دقیقاً اون بخش خصوصی اون کشورها متوجه خواهند بود که این بخش خصوصی که همراه هیئت دولتی است یه بخش خصوصی حرفه‌ای و کاربلد است. لذا اینا از جمله چه بخش در واقع حمایت معنوی پشت موضوع است، چه حمایت‌های مادی.
در خصوص این کتاب‌هایی که چاپ شده و در اختیار گردشگران قرار می‌گیرن بفرمایید.
اخیراً در حقیقت از دو تا محصول محتوای تولیدی توزیع گردشگری رونمایی کردیم. اولیش کتابچه‌های چند رسانه‌ای است. 9 تا کتابچه هست به 13 زبان. در حقیقت اینا هم قابلیت چاپ فیزیکی داره، هم نسخه‌های آنلاین داره، هم نسخه‌های آفلاین داره. لذا تعاملی هم هست، گردشگر می‌تونه روش کامنت بذاره، موسیقی روش هست. فکر می‌کنیم که دیگه به سمت در واقع نسخه‌های جدیدتر محتوا داریم می‌ریم و محتوای تعاملی داریم تولید می‌کنیم. لذا این یک موضوع بود. یک در واقع اقدام دیگه‌ای هم که ما رو در حقیقت یاد رئیس جمهور فقید و شهید ما رو در واقع اینجا بیشتر تو ذهن متداعی می‌کنه، این اقدام لغو روادید با 28 کشور بود که این محتوایی که الان تولید کردیم مرتبط با همون موضوع هست. و لذا ما برای یک کشوری که باشون لغو روادید کردیم یک دعوتنامه فرستادیم. این دعوتنامه‌ای است که مردم ایران توی در واقع نمایشگاه‌ها نوشتن و مردم کشورهای دیگر دعوت کردن و موشنگرافی و موضوعات اینچنینی که در واقع این بخش دوم مرتبط با لغو روادیدی بود که اتفاق افتاد.
محتوای این کتابایی که گفتید چاپ شده چیه؟
ببینید این در مورد چرا به ایران سفر کنیم، دلایل اینکه به ایران چرا سفر باید کنیم، اقامتگاه‌های خیلی خوب ما، رویدادهای خیلی بزرگ ما، نمیدونم جاذبه‌های ماجراجویان و هیجان انگیز ما. سعی کردیم تنوعی از موضوعات که جاذبه‌های گردشگری ایران هست تو اینا باشه، مخاطبای مختلف رو پوشش بده، بازارهای هدف مختلف رو پوشش بده. دیگه سعی کردیم هر اون چیزی که داشته‌ها و سرمایه‌های ایران هست رو نمایش بدیم، اما صنایع دستی، ثبت جهانی، مهمانپذیری ایرانی، غذا، گردشگری سلامت، همه اینا توی این محتوای تولیدی هست.
به من آخرین سوال، نسخه‌های آنلاین و آفلاینش رو به چه شکلی علاقمندا میتونن به دست بیارن؟
ببینید ما اینا رو توی در حقیقت خب چون رادیو هست الان ما نمیتونیم به تبع اون لینکش رو به دوستان نمایش بدیم، توی لینک‌های بارگذاری شده. سعی می‌کنیم توی سایت رسمی خودمون که سایت visitiran.ir هم هست اونجا هم بارگذاری کنیم که دوستان بتونن فایل‌ها رو هم در واقع آفلاینش رو ببینن، هم اینکه آنلاینش رو تماشا کنن و هم اینکه قابل دانلود باشه بتونن دانلود کنن.
بسیار سپاسگزارم از شما.
خیلی لطف کردین، متشکرم. خدا حافظ.
گفت و
شنود.